ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران، اینجا رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک. خانم ها آقایان، با درود و احترام، من نادر صدیقی هستم. به اتفاق همکارانم در رادیو فردا، مجله شامگاهی را تقدیمتان میکنیم. امیدوارم که در 30 دقیقه آینده با من و همکارانم باشید تا از آخرین تازه ترین گزارش های ایران و جهان آگاه بشوید. اجازه بدهید پیش از همه خلاصه مهمترین و تازه ترین خبرهای روز را از همکارم حمید فاطمی بشنویم. آقای فاطمی،
با سلام بر شما آقای صدیقی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها را با خبری از مسکو آغاز میکنیم. روز دوم مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 در مسکو از ساعت 12 ظهر امروز به وقت محلی 12:30 دقیقه به وقت تهران آغاز شد و بعد از تنفسی در بعد از ظهر از سر گرفته شد. قرار است طرفین امروز سه‌شنبه درباره گفتگوهای روز نخست به جمع‌بندی برسند. پیش از آغاز این مذاکرات، علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و نماینده روسیه در گروه 5 به اضافه 1 دیداری دو جانبه داشتند. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام آگاه در تیم مذاکره کننده ایران گزارش داد که اعضای 5 به اضافه 1 امروز باید در خصوص پیشنهادهای ایران که در قالب بسته 5 محوری ارائه شده است تصمیم بگیرند. گروه 5 به اضافه 1 نیز انتظار دارد ایران در مذاکرات امروز به درخواستهای سگانه آنها پاسخ نهایی دهد. نشست مذاکرات هسته‌ای مسکو با شرکت ایران و اعضای 5 به اضافه 1 دیروز در مسکو آغاز شد و پس از دو نوبت گفتگو ساعت 7 شب به وقت محلی دیشب پایان یافت. در پیشاور، غزاله جاوید، خواننده پرطرفدار 24 سالی پاکستانی، دیشب هدف گلوله یک موتورسوار قرار گرفت و کشته شد. در این سوءقصد پدر غزاله جاوید نیز به قتل رسید. غزاله هنگامی که به همراه پدرش از آرایشگاه خارج می‌شد، در اتومبیلش هدف 6 گلوله قرار گرفت و در بیمارستان درگذشت. پلیس در این سوءقصد به جهانگیرخان، شوهر سابق غزاله جاوید، زنین است. غزاله اخیراً پس از اینکه پی برده بود شوهرش همسر دیگری نیز دارند، از او طلاق گرفته بود. امریکا به گزارش خبرگزاری‌ها در میان پشتوهای سنتی به عنوان آبروریزی و سرکشی و سنت شکنی تلقی می‌شود. شرکت بیمه انگلیسی استاندارد کلاب اعلام کرد بیمه یک کشتی روسی را به دلیل حمل جنگ‌افزار برای سوریه لغو کرده است. این کشتی از یکی از بنادر شمال روسیه حرکت کرده و همکنون در حدود 80 کیلومتری سواحل شمالی اسکاتلند است. این کشتی تا وقتی بیمه‌گر تازه‌ای نیافته حق دریانوردی ندارد. وزارت خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد این کشتی حامل هلیکوپترهای جنگی روسی است که پس از تعمیر به سوریه بازگردانده می شود. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، به همتای روس خود گفته است که فرستادن جنگ افزار به سوریه باید متوقف شود. به دنبال تعلیق فعالیت ناظران سازمان ملل متحد در سوریه، فرمانده و سرپرست این ناظران قرار است امروز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی شورای امنیت در نیویورک ارزیابی خود را از اوضاع سوریه به اطلاع 15 عضو شورای امنیت برسانند. ژنرال رابرت مود، فرمانده ناظران سازمان ملل، به دلیل عدم وجود امنیت برای حدود 300 ناظر سازمان ملل و اتحادیه عرب، کار این ناظران را در سوریه به حال تعلیق درآورده است. دوره مأموریت این ناظران در 30 تیر ماه به پایان می‌رسد، اما به گفته دیپلمات‌ها بعید نیست به دلیل ناامنی اوضاع سوریه به کار ناظران پیش از موعد خاتمه داده شود. و دادگاه عالی پاکستان به عدم کفایت نخست وزیر این کشور یوسف رضا گیلانی رأی داد به دلیل محکومیت قضایی سابق وی. آقای صدیقی،
با سپاس از همکارم آقای فاطمی، اجازه بدهید که بگوییم به شما که در این بخش از برنامه شامگاهی رادیو فردا چه مطالبی را برای شما گردآوری کرده ایم. در مجله شامگاهی نخست به مسکو می رویم تا از چگونگی گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 آگاه بشویم. همکارم هانا کاویانی هم تازه ترین تحولات مربوط به گفتگوهای مهم مسکو را در اختیار ما قرار خواهد داد. در ادامه مجله شامگاهی به سفر رئیس جمهوری اسلامی به سه کشور آمریکای لاتین هم نگاهی خواهیم داشت. همینطور مهتاب وحیدی، یکی دیگر از همکاران رادیو فردا، گزارشی خواهد داشت در مورد سرنوشت سه شهروند ایرانی که بدون آگاهی خانوادهشان اعدام شدند. و سرانجام در دومین روز اجلاس نوبتی شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز سه‌شنبه گزارشگران ویژه اعدام‌های سریع، خودسرانه و فراقانونی و گزارشگران ویژه بهداشت و حق تحصیل گزارش‌های خود را به شورا ارائه دادند. در این زمینه گفتگویی خواهیم داشت با یک فعال حقوق بشر. ولی پیش از همه، خانم آقایان، اجازه بدهید به مسکو برویم که در آنجا گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک در حالی وارد روز دوم شده که نماینده روسیه اعلام کرده است که اختلافهای طرفین به قدری عمیق است که دو روز گفتگو برای رسیدن به نتیجه به هیچ عنوان کافی نخواهد بود. به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم که خاص اصلی ایران است و توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم که مطالبه بیچون و چرای غرب است، احتمال توافق را عملا به صفر رسانده است. اما روس‌ها امیدوارند که تا پایان سه‌شنبه که ساعتی دیگر به پایان می‌رسد، راهی برای مصالحه پیدا شود. گزارشی داریم از آنا رایسکایا.
سرگی ریبکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه پنج به علاوه یک، صبح سه‌شنبه را با دیداری مجدد با هیئت ایرانی آغاز کرد. در پایان روز نخست مذاکرات پنج به علاوه یک و ایران در مسکو، او به خبرنگاران گفت که مواضع دو طرف متفاوت و پیچیده است و خیلی دشوار میتوان به نوعی توافق دست یافت. وی در این حال افزود که مذاکرات مسکو عمدتاً بر احیای اعتماد متقابل و ایجاد بستر لازم برای ادامه مذاکرات متمرکز است. ریبکوف هدف اصلی مذاکرات مسکو را پیشتر نیز این گونه توضیح داد.
Задача в том, чтобы начинать конвергенцию этих идей из двух различных пакетов предложений.
ما باید از دو مجموعه متفاوت پیشنهادها نکاتی مشترک پیدا کنیم تا بر اساس آنها به یک تصمیم واحد برسیم، یا دستکم در مسیر دستیابی به این تصمیم قرار گیریم. اگر در این راستا پیشرفتی حاصل شود، بیشک میتوان دور مذاکرات مسکو را موفقیت آمیز دانست.
در استانه مذاکرات مسکو، دیپلمات‌های روس به نتیجه بخش بودن آن بسیار امیدوار بودند و برای به ثمر نشستن این امیدها تلاش مضاعف هم کردند. تدارکات این گفتگوها طی سفر سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران به روسیه در اوایل ماه جاری میلادی، و همچنین طی سفر برنامه‌ریزی نشده وزیر امور خارجه روسیه به تهران در چهارشنبه گذشته انجام شد. همچنین ریبکوف، نماینده روسیه در گروه 5 علاوه 1، طی دیدارهای متعدد هم با سایر اعضای این گروه و هم با نمایندگان ایران پیرامون مواضع طرفین رایزنی کرده بود. رسانه‌های روس به نقل از منابع دیپلماتیک خود می‌نوشتند تلاش مسکو در آستانه مذاکرات این بود که به تهران بفهماند در صورت شکست این دور گفتگوها، روسیه قادر به ادامه حمایت از ایران در مقابل غرب نخواهد بود. اما دوشنبه در پایان روز اول مذاکرات، یک منبع آگاه به رسانه‌ها گفت اگر کوچکترین پیشرفتی در مسکو حاصل شود، این دیدار تاریخی خواهد بود. همچنین یک مقام ایرانی که نامش فاش نشد به خبرگزاری فرانسه گفت فضای مذاکرات مثبت نیست و دو طرف هنوز اختلاف نظرهای جدی دارند. در این حال سه‌شنبه علایالدین بروجردی به خبرگزاری فارس گفت طبیعی است که مسائل پیچیده مانند مسئله هسته‌ای یک مذاکرات طولانی را به همراه داشته باشد، اما نهایتاً به نتیجه مثبت می‌رسیم. ظهر سه‌شنبه که نمایندگان ایران و گروه 5 علاوه 1 به هتل حلقه طلایی، محل برگزاری مذاکرات مسکو، وارد می‌شدند، هیچ دیپلماتی حاضر به مصاحبه با رسانه‌ها نشد. نیکلای زلوبین، کارشناس امور بین‌الملل، امید به حل مناقشه هسته‌ای ایران ندارد.
Думаю, что такие вещи, как Иран, они, конечно, дают работу дипломат, надо признать. Но проблема заключается в том, что
به نظرم مسائلی همچون مناقشه هسته‌ای ایران از چالش‌های بزرگ دیپلماتیک است. اما مسئله این است که مشکلاتی همچون مناقشه هسته‌ای ایران به کل لاینحل است. متاسفانه در دنیا مسائل لاینحل وجود دارند.
همزمان با گفتگوهای ایران و گروه 5 علاوه 1 در مسکو، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه خواستار عام شدند که ایران برای بازگرداندن اعتماد بین المللی به اهداف هسته‌ای خود اقدام کند. پوتین و اوباما طی بیانیه از ایران خواستند به تعهدات بین المللی خود عمل کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکا را شنیدیم که از مسکو خبر میداد، ولی همکار دیگرم آنا کاویانی در استودیوی رادیو فردا هست و گزارش های مربوط به گفتگوهای مسکو را از بامداد امروز پی گرفته است و اکنون ما را در جریان تازه ترین تحولات مربوط به این گفتگوها قرار میدهد. هانا،
سپاسگزارم آقای صدیقی. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. راستش خبرها تا اونجایی که ما میدونیم این هستش که دور چهارم گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در جریان هست. تازه ترین خبری که خبرنگاران حاضر در محل مذاکرات گزارش میکنند این هستش که سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به همراه کاترین اشتون، رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 مذاکرات دو جانبه ای رو آغاز کردند. اون چیزی که مشخص هست این که پس از نشست استانبول و بغداد، این بار مذاکرات هسته ای در پایتخت یکی از کشورهای گروه 5 به علاوه 1 انجام میشه و روسیه و شهر مسکو میزبان این مذاکرات هستند. از دیروز این مذاکرات آغاز شده. دو دور مذاکرات روز گذشته برگزار شد. علی باقری آمد به میان خبرنگاران و گفت ایران پیشنهاداتش رو داده و منتظر واکنش 5 به علاوه 1 است. از شب گذشته خبرهایی که منتشر میشد مبنی بر این بود که طرفین دیدگاه‌هاشون فاصله بسیار زیادی با هم داره و اینکه طرف ایرانی میگفتش که مذاکرات مقدماتی معاونین برگزار نمیشه، اینها قبل از مذاکرات مسکو داشت گفته میشد و خانم اشتون میگفتش که منتظر اقدام عملی از سوی ایران هستش. به هر حال امروز طرفین مذاکره باز به اتاق‌های در بسته گفتگو بازگشتن. تاکنون یک دور مذاکره برگزار شده که میشه دور سوم اگر از دیروز حساب بکنیم. گزارش‌های مبنی بر دیدار سعید جلیلی با سرگئی ریابکوف، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای، مطرح شد که البته مضمون این مذاکرات اصلاً منتشر نشده، تنها یک سری گمانه‌زنی است که از سوی خبرنگاران غربی و ایرانی مطرح میشه. روسیه همونطوری که در گزارش آن رایسکای هم شنیدیم تمایلی به شکست خوردن این مذاکرات و به بن‌بست رسیدن اون نداره، چون که میزبان این مذاکرات از همین رو شب گذشته دیداری بود بین دبیر شورای امنیت ملی روسیه با سعید جلیلی. امروز آقای باقری اول با ریابکوف مذاکراتی رو برگزار کردن، بعد سعید جلیلی بعد از ظهر مذاکراتی رو برگزار کردن. در نتیجه بسیار فشرده این جریان دنبال میشه. امروز خبرگزاری‌های ایران هم دادن مبنی بر اینکه بازگشتن به پیشنهاد روسیه بود و اینکه روسیه پیشنهاد تازه‌ای رو مطرح کرده یا همون پیشنهادات قبلی مبنی بر مذاکرات گام به گام هستش رو باید دید که تا امشب شامگاه سه‌شنبه پس از برگزاری دور چهارم باید دید که آیا طرفین به نتیجه خواهند رسید. و در کنفرانس خبری که سخنگوی کاترین اشتون به رادیو فردا گفتش که این کنفرانس خبری برگزار خواهد شد، کاترین اشتون با نتیجه مذاکرات به میان خبرنگاران خواهد اومد. پس از اون همچنین سعید جلیلی هم صحبت خواهد کرد. ولی در کل خبرنگاران خیلی مثبت نمی‌بینن وضعیت رو و برخی از گفتگوها هم آقای صدیقی، مورد آخری که به شما بگم این که گفته میشه که گفتگوها ممکنه که در مرحله بعد در سطح کارشناسان، یعنی در سطحی پایین تر ادامه پیدا بکنه. این رو هم پرس تیوی گزارش داد، هم برخی خبرنگاران غربی. ما منتظریم ببینیم که آیا صحبتی در این زمینه بیشتر خواهد شد یا خیر.
بسیار سپاسگزارم از هانا کاویانی که تازه ترین رویدادها رو در گفتگوهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای مسکو به اطلاع ما رساندن.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خانم آقایان، مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در سفر چند روزه راهی 3 کشور آمریکای لاتین شده است. در سفر به برزیل، ونزوئلا و بولیوی، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و عده دیگر از مقام‌های ارشد دولتی رئیس جمهوری اسلامی را همراهی می‌کنند. قرار است محمود احمدی نژاد در کنفرانس توسعه پایدار که از طرف سازمان ملل در برزیل برگزار می‌شود، شرکت جوید. پارسال هم محمود احمدی نژاد برای گسترش روابط جمهوری اسلامی با کشورهای آمریکای لاتین به این منطقه سفر کرده بود. گسترش روابط اقتصادی، سیاسی و به ویژه روابط نظامی ایران با تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین، آمریکا و غرب را نگران ساخته است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
محمود احمدی نژاد در سفر چند روزه‌اش به بولیوی، ونزوئلا و برزیل با هوگو چاوز رهبر ونزوئلا دیدار می‌کند و در نشست توسعه پایدار سازمان ملل هم که در برزیل برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. اما در کنار این دیدارهای رسمی، باز هم توجه محافل سیاسی به روابط جمهوری اسلامی و کشورهای آمریکای لاتین جلب شده است. به ویژه روابط نظامی ایران با شماری از کشورهای آمریکای لاتین، غرب و آمریکا را نگران ساخته است. هفته پیش هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا از نخستین هواپیمای بدون سرنشینان کشور که با کمک ایران ساخته شده پرده‌برداری کرد. حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا میگوید این هواپیمای بدون سرنشین گرچه پروازهای تحقیقاتی انجام میدهد و قادر به حمل موشک نیست، ولی میتواند به گسترش فناوری ساخت هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته در ونزوئلا کمک کند.
این یک هواپیمای بدون سرنشین تجسسی سبک است، به عرض 4 متر و به طول حدود 3 متر 90 دقیقه میتونه پرواز بکنه و برد رادیوی این 100 کیلومتره و توانایی این در واقع تجسسی است و ارسال عکس از منطقه عملیاتی، قابل مقایسه با هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته آمریکایی نیست، ولی قدم‌های اولیه است که ایران برداشته برای کمک به ونزوئلا برای ساختن هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته.
دو کشور در گسترش روابط سیاسی و اقتصادی هم فعال بودند. ایران و ونزوئلا تاکنون حدود 5 میلیارد دلار در ساخت کارخانه‌هایی برای تولید سیمان، مواد غذایی، ماهواره، تراکتور و دوچرخه سرمایه گذاری کردند. اما از زمانی که بیماری سرطان هوگو چاوز اعلام شد، جمهوری اسلامی به توسعه روابطش با دیگر کشورهای آمریکای لاتین توجه ویژه‌ای نشان می‌دهد. بولیوی یکی از این کشورهاست که از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد روابط بین دو کشور عمیق‌تر شده است. جمهوری اسلامی به تأسیس آموزشگاه نظامی در بولیوی کمک کرده و آنچنان که حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا می‌گوید، تعدادی از کادرهای سپاه پاسداران هم در تعلیم افسران بولیوی شرکت دارند.
یک سال پیش وزیر دفاع ایران احمد وحیدی اونجا بود، برای گشایش مدرسه نظامی بولیوی بوده که گفته میشه ایران در تأسیس این مدرسه و همینطور با مربیانی که در اونجا فرستاده از سپاه پاسداران برای آموزش نظامی افسران بولیوی داره کمک میکنه.
پیش از این در واکنش به توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی چندین کشور آمریکای لاتین با جمهوری اسلامی، واشنگتن از این کشورها خواسته بود از گسترش روابط خود با ایران خودداری کنند. پیش از سفر سال گذشته احمدی نژاد به 4 کشور آمریکای لاتین، ویکتوریا نولند سخنگوی کاخ سفید گفت اکنون زمان تعمیق روابط امنیتی و اقتصادی با ایران نیست. در دی ماه سال گذشته رئیس جمهوری اسلامی در سفر به کشورهای آمریکای لاتین آنها را هم فکران ایران خواند.
این 4 کشور بسیار مهمی هستند. ونزوئلا، ما یه توافقات جدیدی داشتیم، هم موانع سرعت اجرای پروژه ها، بعضی پروژه ها مورد بررسی قرار گرفت. نیکاراگوئه، یک برنامه راهبردی تنظیم شد برای گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری و همینطور همکاری های سیاسی و فرهنگی. خب کوبا هم که شناخته شده است برای مردم ما، پروژه‌های متعددی رو طرف‌های ایرانی اونجا دارن اجرا می‌کنن. خب اکوادور هم بیش از 20 پروژه و طرحی که توافق کردیم، بعضی شروع شده بود، بعضیش در آستانه شروع بود. نگاه هر 5 کشور، یعنی 4 کشور و ایران، نسبت به تحولات جهانی نگاه یکسانی است. یعنی همه دنبال استقلال، مقابله با ظلم، مخالفت با بی‌عدالتی ها و تبعیض ها و یک جانبه گرایی ها هست.
اما از سوی دیگر گزارش هایی هم از جمله در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده، مبنی بر اینکه بخشی از وعده های ایران برای کمک به این کشورها تا کنون عملی نشده است. یکی از این پروژه ها سرمایه گذاری 350 میلیون دلاری ایران در ساخت نیروگاه آبی و احداث سد در نیکاراگوئه بود که 5 سال پیش از طرف محمود احمدی نژاد وعده آن داده شد، ولی بر پایه گزارش ها تا کنون تنها یک بیمارستان کوچک با سرمایه 1.5 میلیون دلار ساخته شده است. از طرف دیگر تحریم های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به ویژه تحریم نفت سبب شده شماری از کشورهای آمریکای لاتین از گسترش روابط با ایران خودداری کنند تا بتوانند روابط اقتصادی خود را با آمریکا و غرب ادامه دهند.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، خانم ها آقایان، به این گزارش می‌پردازیم که بر اساس گزارش‌ها 3 برادر به نام‌های عبدالرحمن حیدریان، طه حیدریان و جمشید حیدریان بامداد روز دوشنبه به اتهام محاربه بدون اطلاع خانواده‌شان در اهواز اعدام شدند. ولی آنطور که سازمان عفو بین الملل می گوید، این 3 برادر به همراه پسرعمویشان منصور حیدریان و فرد دیگری با نام امیر معاوی از بازداشت شدگان تظاهرات فروردین ماه پارسال اهواز هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
خبرهای رسیده از ایران هاکیست، 3 شهروند منطقه عرب نشین در اهواز صبح روز دوشنبه اعدام شدند. این 3 نفر 3 برادر بودند با نامهای عبدالرحمن، طه و جمشید حیدریان. خبر اعدام این 3 برادر به خانوادهشان اعلام شده و بنابر گزارش ها امیر معاوی و علی نعومی، 2 متهم دیگر پرونده هم در آستانه اعدام هستند. دروری دایک، کارشناس و سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، درباره اعدام این افراد میگوید:
متاسفانه بنابر اخباری که ما دریافت کردیم دیروز معلوم شد که 3 تا برادر اهوازی، عبدالرحمن حیدری، طه حیدری و جمشید حیدری اعدام شدند. درباره پسر عموش منصور حیدری یا در شناسنامه‌شون حیدریان خبر نداریم. حتی درباره امیر معاوی هم اطلاعاتی نداریم. ولی همین لحظه خبر دیگری دریافت کردم که یه نفر، یک مرد به نام علی شریفی با اسم دیگری النائمی، هم که در چارچوب تظاهرات آوریل 2011 میلادی، یعنی در حدود 15 ماه قبل که دستگیر شده، اعدامش کردند. متاسفانه این هم معلوم نیست که کی بود که اعدامش کردند، ولی بعضی از اهوازی ها که با ایشون ارتباط داریم گفتند که جسدشون رو به خانواده تحویل نکردند. درباره سرنوشت منصور حیدری یا امیر معاوی چه خبر؟ آیا زنده هستند یا اعدامش کردند؟ لطفاً جمهوری اسلامی بگین به ما سرنوشتشون، پروندهشون چیست؟
سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که هفته گذشته منتشر کرد، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود که حکم اعدام این افراد را لغو کنند. در این بیانیه آمده بود که روند دادرسی این افراد ناعادلانه بوده و احتمالاً اعترافاتشان تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. دروری دایک میگوید حکومت ایران در این پرونده‌ها شفافیت لازم را ندارد.
مشکل اساسی که دوباره میبینیم در این پرونده این عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. البته هر کشور باید سلامت شهروندان خودشون رو تامین بکنند یا حفاظت بکنند. حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند، وقتی سبب اینکه اونا اقلیت هستند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده های اقلیت های قومی ایران، متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجیح میدند یک عدم شفافیت در مدیریت عدالت را اجرا بکنند.
به گزارش عفو بین الملل، این سه برادر به همراه پسرعمویشان منصور حیدریان و فردی دیگر با نام امیر معاوی در تظاهرات فروردین ماه سال 90 در سالگرد اعتراض‌های سال 84 خوزستان بازداشت شده بودند. برخی منابع اتهام این افراد را محاربه از طریق درگیری با پلیس و قتل یک مأمور نیروی انتظامی عنوان کردند، اتهامی که خانواده این افراد آن را رد می‌کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاری‌های داخلی تا کنون در مورد اجرای حکم اعدام این سه شهروند اهوازی هیچ اظهار نظری نکردند.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد، همکار رادیو فردا، در مورد اعدام سه برادر به نام‌های عبدالرحمن حیدریان، طه حیدریان و جمشید حیدریان در خوزستان. و اما همزمان با ادامه گزارش‌های گوناگون مربوط به نقض گسترده حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه در دومین روز اجلاس نوبتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه اعدام‌های سریع، خودسرانه و فراقانونی و همینطور گزارشگران ویژه بهداشت و حق تحصیل گزارش‌های خود را به شورا ارائه دادند. 20 اجلاس شورای حقوق بشر از روز 29 خرداد ماه آغاز شده و تا 16 تیر ماه ادامه دارد. در این اجلاس موارد گوناگون نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف از آن جمله ایران از سوی گزارشگران ویژه، نهادهای مدافع حقوق بشر مانند عفو بین الملل و سازمانهای غیر دولتی مدافع حقوق بشر مطرح و بررسی می شود. دکتر حسن نایب، فعال حقوق بشر و نماینده یک سازمان فعال حقوق بشر، در اجلاس در گفتگویی با شیرین فامیلی میگوید که در زمینه‌های مختلف در مورد ایران گزارش‌هایی به اجلاس ارائه می‌شود.
ما در این ارتباط قبل از اجلاس دو گزارش کتبی به شورای حقوق بشر ارائه دادیم. در این ارتباط ها، یعنی در مربوط به سلامت و همچنین مربوط به حق تحصیل، خب در بررسی که شورا انجام میده نسبت به این گزارش‌ها، قاعدتاً گزارش سازمان‌های غیردولتی را هم در نظر می‌گیره. ما در این ارتباط اجلاس جانبی معینی هم داشتیم که بیشتر تمرکزمون این بار بر روی حق تحصیل بود.
آقای نایب پاشم، مسائل ایران کی و به چه شکلی در دستور کار شورا قرار می‌گیره؟
نسبت به مسائل مختلفی که هست، مسائل ایران به اشکال مختلف مطرح میشه. بیش از همه هفته آینده، موقعی که موضوع چهارم در دستور قرار خواهد گرفت، قابل انتظار هستش که مسائل ایران تا حد زیادی مطرح بشه. برفرض در برخوردی که ما داشتیم روز گذشته به گزارش خانم پیلای، اشاره کردیم به اعراب ایرانی که در خطر اعدام هستند و همچنین به آقای محمد صدیق کبودوان که به خاطر اینکه قادر نیستند که فرزند بیمار خودشون رو ملاقات بکنن، مدت زیادی است که در اعتصاب قضا هستند. در حال مسائل ایران رو به کرات در شورای حقوق بشر بسته به موضوع مطرح میشه و ما هم به سهم خود سعی میکنیم که حتما مطرح کنیم.
اشاره کردید به موضوع چهارم. این موضوع چهارم اساسا چی هست؟
بله، موضوع چهارم، میدونید که 10 موضوع رو به ترتیب شورای حقوق بشر در دستور داره و موضوع سوم هستیم این هفته و در ادامه این هفته برخورد خواهیم کرد. ما هم به سهم خودمون به گزارش هایی که در واقع گزارشگرهای ویژه ارائه میدن، موضوع سوم بررسی گزارشگرهای ویژه به اصطلاح، و موضوع چهارمون مطلبی هستش که شورا به چه موضوعی در جهان باید توجه ویژه داشته باشه، یا اینکه چه موضوعاتی باید شورا به طور خاص در نظر بگیره. طبیعیه که در جایی که بیش از همه نقض حقوق بشر هست توجه خواهد بود و ایران رو بسیاری از کشورها از جمله معدود کشورهایی میدونن که بیشترین موارد نقض حقوق بشر درش اعمال میشه، که خب ایران معمولا در صحبت بسیاری از کشورها به عنوان موضوعی که باید مورد توجه ویژه قرار بگیره در اون تاکید خواهد شد.
آیا این بار هم آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه ایران، به شورا گزارش ارائه خواهند کرد؟
مطابق معمول ایشون باید گزارش خودشون رو سالانه به شورای حقوق بشر بدن و یک بار در سال هم که در ماه سپتامبر هست به مجمع عمومی سازمان ملل، یعنی دو گزارشی هستش که ایشون موظف هستن که بدن مطابق مصوبات تاکنونی. اگر شرایط حادی در رابطه با یک کشور مطرح بشه، آنچنان که در مورد سوریه این روزها شاهد هستیم، اجلاس‌های ویژه حتما تدارک دیده میشه و یا اینکه در همون اجلاس معمولی که وجود داره اون موضوع به طور مشخص در دستور کار به صورت اضافه قرار میگیره. آقای احمد شهید در تدارک گزارش، ارائه گزارش بعدیشون هستن به مجمع عمومی سازمان ملل که در ماه سپتامبر ارائه خواهد شد.
گفتگوی شیرین فامیلی رو شنیدیم با آقای حسن نایب هاشم، یک فعال حقوق بشر، در مورد گزارش‌های مربوط به دومین روز اجلاس نوبتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اجازه بدهید که در پایان برنامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا به خلاصه‌ای از مهمترین خبرها گوش بکنیم از آقای روزبه بلحری، همکار نازنین ما. بفرمایید آقای بلحری.
سلام آقای صدیقی و همتا شنوندگان گرامی. روز دوم مذاکرات ایران و گروه 5+1 در مسکو آغاز شد. غزاله جاوید، خواننده پرطرفدار پاکستانی، شب گذشته به ضرب گلوله کشته شد. یک شرکت بیمه انگلیسی بیمه یک شرکت روسی را به دلیل حمله هلیکوپترهای جنگی به سوریه لغو کرد. ناظران سازمان ملل متحد در سوریه ارزیابی خود را از اوضاع این کشور امروز به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌رسانند. دادگاه عالی پاکستان به عدم کفایت نخست وزیر این کشور رأی داد. ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر یک منطقه نفتی در دریای خزر به یکدیگر اعتراض کردند. در درگیری ارتش ترکیه با چریک‌های پیکاکا 18 تن کشته شدند. اداره های اهواز به دلیل بروز گرد و غبار امروز سه‌شنبه تعطیل شدند. در ادامه مسابقات فوتبال یورو 2012 اسپانیا و ایتالیا با پیروزی بر رقبای خود به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند. هوگو چاوز اعلام کرد در مباحثه رو در رو با رقیب انتخاباتی شرکت نمی کند. نیروهای طالبان با حمله به یک مقر پلیس در افغانستان 3 تن را کشتند. یک مقام روس مواضع ایران و گروه 5+1 را متفاوت و پیچیده خواند. سناتور جان مک‌کین خواستار مداخله آمریکا در سوریه شد. آمریکا، فرانسه و روسیه بیانیه مشترکی در مورد مسئله قره‌باغ صادر کردند. مایکروسافت در رقابت با آیپد یک محصول جدید عرضه کرد. دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر مدعی پیروزی هستند. شورای نظامی مصر اعلام کرد با تعیین رئیس جمهور قدرت را واگذار خواهد کرد. شاهزاده سلمان برادر ناتنی پادشاه عربستان سعودی ولیعهد این کشور شد. اسقف دزموند توتو در پیامی از مقام‌های ایران خواست زندانیان سیاسی را آزاد کنند. آمریکا از سازمان مجاهدین خلق و دولت عراق خواست برای حل مشکلات اردوگاه اشرف به تعهداتشان عمل کنند. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس گروه 20 در مکزیک درباره ایران و سوریه گفتگو کردند و در اعتراض به سفر محمود احمدی نژاد به برزیل تظاهراتی برگزار شد. آقای صدیقی،
خیلی سپاسگزارم. آقای روزبه بلحری، همکار رادیو فردا، سرخط مهمترین و تازه ترین خبرها رو در اختیار ما قرار دادند. مجله شامگاهی رو خانم ها آقایان در اینجا به پایان میبریم، ولی پیش از آن به اطلاعاتون برسونم که برنامه های شنیدنی رادیو فردا همچنان ادامه دارد و در دنباله این برنامه شامگاهی شما برنامه صدای شما را خواهید شنید، تهیه جان خاکزاد و اجرای این همکار خوب ما.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. دوستان، در برنامه امروز تغییرات و تحولی رو که قراره در برنامه صدای شما صدای فردا ایجاد کنیم با شما در میان میگذاریم و صدای شما شنوندگان را هم خواهیم شنید. مهمانی نیز به استودیو خواهد آمد تا درباره یک گزارش ویژه که به زودی از رادیو فردا پخش میشه اطلاعاتی رو با ما در میون بگذاره. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان از برنامه این هفته تلاش میکنیم به یاری شما شنوندگان رادیو فردا تغییراتی رو در برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا ایجاد کنیم تا زمان بیشتری رو در اختیار شما قرار بدیم تا نظر و دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. میدونید که هر روز سوالی مشخص رو همکارانم با شما در میان میگذارن که پاسخهای شما لابلای بخشهای خبری و در مجله‌های خبری پخش میشه. اما تعداد زیادی از شما شنوندگان خواستار بیان نظر و مطلبی هستید که در چارچوب سوالهای مشخص رادیو فردا قرار نداره. به همین خاطر از این پس در برنامه صدای شما صدای فردا اظهار نظرهای شما درباره مسائل مختلف پخش خواهد شد. در ضمن اگر سوال یا پیشنهادی درباره برنامه خاصی در رادیو فردا دارید با ما تماس بگیرید و سوال و پیشنهاد رو مطرح کنید. تهیه کننده اون برنامه در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر خواهد شد تا به سوالها و یا پیشنهادها و یا انتقادهای شما پاسخ بده. و اگر خواستار بیان مطلبی هستید که نیاز به زمان بیشتری داره شماره تلفنی در اختیار ما قرار بدید تا ما با شما تماس بگیریم تا مطلب شما رو با صدای خودتون در همین برنامه پخش کنیم. راه های تماس با رادیو فردا رو که میدونید. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. فقط در آغاز پیام یک جمله رو اضافه کنید که پیام شما برای برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. ایمیل رادیو فردا هم در اختیار شماست، info@radiofarda.com. در ضمن صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا نیز در اختیار شما قرار داره تا در اون صفحه بتونید دیدگاه، سوال و یا پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میان بگذارید که در برنامه صدای شما صدای فردا و در صفحه فیسبوک این برنامه به شما پاسخ خواهیم داد. در اینجا به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که در مورد مسائل مختلف دیدگاهی رو با ما و با شما در میان گذاشتن. گوش کنید.
سلام به رادیو فردا. من میخواستم بگم که جمهوری اسلامی از حکومت سوریه دفاع میکنه، چه نابود شدن حکومت سوریه برابریه با نابودی جمهوری اسلامی ایران.
من یه سوال یه پرسشی دارم ازت. چرا تا کی باید حکومت یک فرد باشه، حالا به نام پادشاه یا به نام ولی فقیه؟ ادهی هم دور اطراف ولی فقیه یا پادشاه مملکت رو بگیرن، یه شکاف، یه فاصله بندازن بین ملت و شخص اول مملکت. یه چنین شکاف عظیمی باشه که بیخبر باشه از وضعیت عمومی حال و احوال ملت و مردم ایران.
در مورد باید سلام خسته نمشید، در مورد این بودجه هایی که بودجه های داخل ایرانه ولی واسه روسیه و سوریه و نمیدونم دوبران و چند تا فقیر فقرایی که جمهوری مقدس اسلامی داره پخش میکنن یه خورده حرف بزنید. آقا اونا مثل یتیمای ما شدن. ممنون و خسته نباشید.
موضع مشخصه، اینها تن به صلح و سازش نمیدن. حرکت بازرسان آژانس هم از پیش طراحی شده. من فکر میکنم آژانس به نیت خود جامعه عمل بپوشاند. آتشی که اینها روشن کردن تر و خشک با هم میسوزاند. تحریم یکی از نشانه های بارز اوست.
جمهوری اسلامی از بد به قدرت رسیدنش مشغول آزار، مصادره اموال، ترور و اعدام‌های مردم بوده است. آقایان اصلاح طلب و منتقدین امروزی تا دیروز که منافعشان تأمین می‌شد، هیچ گونه گوش شنوا و چشم بینایی برای شنیدن یا دیدن این همه بی‌عدالتی‌ها نه تنها نداشتند، بلکه از این همه بی‌عدالتی‌ها جانبداری هم می‌کردند. نمی دانستن که روزی هم نوبت به خودشان می رسد. حال که چوب رژیم به تن و بدن خود و فامیلشان خورده، تازه پی بردن که در این 33 سال چه بر سر مردم آمده است و مردمی و ضد ولایت فقیه شدند.
صدای شما بود در برنامه صدای شما صدای فردا. یادآوری میکنیم دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادم، مهمان این هفته برنامه صدای شما صدای فردا همکارم فهیمه خضر حیدری است. البته با برنامه‌ای که فهیمه در رادیو فردا تهیه میکنه و هر هفته پخش میشه، یعنی برنامه جامعه، آشنا هستید و پیشتر این برنامه رو معرفی کرده بودیم، ولی امروز فهیمه از ویژه برنامه خاصی که در حال تهیه اون هست و به زودی از رادیو فردا پخش خواهد شد درباره این برنامه با ما گفتگو میکنه. فهیمه، خوشحالم که باز به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا آمدی، برنامه‌ای که متعلق به شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فرداست. این برنامه اصولاً چه برنامه‌ایه و عنوانش چیه؟
من سپاسگزارم از شما آقای جان که بار دیگر در کنارتون هستم در این استودیو و سلام میکنم به شنوندگان برنامه شما صدای شما صدای فردا. برنامه حالا ویژه‌ای که داریم تهیه میکنیم مربوط هست به مسئله مین در ایران. مستندی است درباره مین، مشکل مین، انفجار مین در ایران. میدونید که 20 سال از جنگ 8 ساله ایران با عراق گذشته، اما هنوز مناطق زیادی، هکتارها از مناطق مرزی ایران و عراق و حتی کمی به اون طرفتر از مرزها همچنان به مین آلوده هست و خب این مینها در جوار زندگی روزمره مردم هستند و ازشون قربانی میگیرند. در نتیجه ما فکر کردیم که البته کارهای زیادی در این زمینه شده در رسانه‌های دیگر و همینطور در رادیو فردا، ولی که یک کار کمی مستندتر بتونیم ارائه بدیم با موضوع مین.
البته موضوعیه که همونطور که خودتو گفتی بستگی داره به جان برخی از شنوندگان ما که در اون مناطق مینگذاری شده زندگی میکنن. این برنامه رو چگونه مستندش کردی؟ یعنی به چه طریقی تونستی مدارک و اسنادی رو به دست بیاری که نشان دهنده خطراتیه که جان افراد رو در اون مناطقی که مینگذاری شده تهدید میکنه؟
روزنامه نگارانی در این مستند شرکت کردند و شنوندگان ما صدای اونها رو خواهند شنید که همه در این مناطق کار مستند کردند. روزنامه نگاری که در مورد مسئله مین و مناطق مین گذاری شده بین ایران و عراق، کردستان عراق و ایران کار کردند سالها و گزارش نوشتند و گفتگو کردند با اشخاصی که قربانی مین بودند یا در کنار این مناطق آلوده زندگی میکنند. علاوه بر این روزنامه‌نگاران که ما ازشون کمک گرفتیم در این برنامه، ما میهمانی هم داریم در این مستند که خودش قربانی مین بوده. برای شنوندگان ما توضیح خواهد داد که چگونه این اتفاق براش افتاده و چگونه این اتفاق هر لحظه و هر روز میتونه برای دیگران بیفته.
اگر موافق هستی فهیمه، اینجا به بخش کوتاهی از گفته های اون فردی که خودش قربانی مینه گوش میکنیم.
بله، میتونیم صدای آقای حکمت رو هم بخش کوتاهش رو بشنویم.
من لسال 1993 و
من بین سالهای 93 و 94 با یه شرکت بریتانیایی خنثی‌سازی مین تو کردستان عراق کار میکردم. تو سال 2000 در منطقه پنجوین از توابع استان سلیمانیه در حین خنثی‌سازی یه مین ساخت ایتالیا مجروح شدم و دو تا پای خودم رو از دست دادم. 25 تا عمل جراحی روی من انجام شد. 2 ماه اونجا بستری بودم. 6 ماه هم تو یه بیمارستان دیگه بستری بودم. بعدم یه ویلچر به من دادن، ولی برای من که 27 سال پا داشتم و حالا هر دوتا پامو از دست داده بودم سخت بود.
سپاسگزارم فهیمه و دوستان. وعده ما و شما برای شنیدن برنامه‌ای که فهیمه خضر حیدری تهیه کرده به زودی در آگهی از رادیو فردا پخش خواهد شد و میتونید به صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هم مراجعه کنید. تاریخ و ساعت پخش این برنامه حتما به آگاهی شما خواهد رسید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، ساعات خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برن ما خیلی کمک
حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.